صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما عبارت رو نخونده بودیم، بهانه میشه برای تکرار مطلبم. عبارت رو داشته باشید، دو تا نقضی که یا اشکالی که به استدلال به حجیت ظهور بر اساس سیره اوغلا وجود داره، این دوتا رو ایشون میخواد مطرح کنه. حالا اگه بشه چشم خدمت شما عرض شود که در مورد اشکال اول که این بود که چطور شما میتونید حجیت ادله را، ظهورات را در جایی که در قبال حجج اوغلاییه ای هستند که حجیت شرعی ندارند ثابت کنید، در حالی که در فقه این در حالی کهش مهمه دیگه، در حالی که در فقه مسلماً ما اینها رو حجت میدونیم. حالا اگه حجت نبود که حالا مشکلی نبود، ما در فقه مشکی فقهامون همینه، ذهنیت خودمونم همینه که حجت است ظهوری که در قبال قیاس مثلا، در قبال استحسان مثلا، در قبال شهرت مثلا، در قبال اموری است که اوغلا حجت میدانن ولی شارع حجتش رو امضا نکرده است. این چجور قابل اثباته با سیره اوغلا؟ در حالی که وقتی ملاک سیره اوغلا باشه، اصلا سیره به عمل به ظهوراتی که در قبال حجج اوغلایی هستن شکل نمیگیرد تا این سیره امضا شده باشد. چرا سیره شکل نمیگیرد؟ چون تعارض اندل اوغلاست، این تعارض حجتین اندل اوغلاست، معلومه دیگه. این اشکال بود. بله، یه وقت شما میگید وقتی شعار اومده رد از عمل به قیاس کرده، آثار سلبیه قیاس رو هم رد کرده، چنین دلالتی داشته باشه، اون درست، ولی همچی دلالتی ثابت نیست. اشکال رو بخونیم تا جواب بشه. آد یلاح زلال بچه ثانی که استدلال به سیره اوغلاییه باشه، دو تا اشکال. اول این که قاصر است از شمول نسبت به موارد وجود اماره معتبره اوغلایی برخلاف ظهور. البته مشخصه دیگه، منظور جاییست که این اماره معتبر اوغلایی جوری متصله به دلیل نباشه که اصل ظهور رو مورد شبهه قرار بده. اصل ظهور را ظهوره پا بر جا هست، ولی اگه ظهور مشکوک بشه که دیگه حجت نیست، که دیگه بحثی سرش نیست، این خلاف ارتکاز فقهی ما نیست. اگه یک استحسان عرفی اونجور متصله به خطاب فهمیده بشه که احتمال اتکای متکلم و اون استحسان برای عدم برداشت اطلاق وجود داشته باشه، محتمل قرینیه ما داشته باشه، شرایطش اگه فراهم باشه، یکیش اتصاله، درسته؟ اون بحثی نیست، خارج از بحثه. فرضی که ظهور شکل گرفته، این خطاب ظهورش را داره، یه اماره منفصلی که قابلیت قرینیت نداره، احتمال اتکای به اون به عنوان قرینه وجود نداره، ظهور مخدوش نمی کنه، ولی حجیت ظهور چطور ثابت میشه؟ درسته؟ کل قیاس مثلا که حجت اوغلایی است ولی حجت شرعی نیست، این اگر مقابل ظهور قرار بگیره چطور ما میتونیم حجت اون ظهور رو ثابت کنیم؟ لو قیل، البته به اینکه اوغلا اعتماد میکنند در رفعیت از ظهور به این قیاس، بنابراین فرض این اشکال اصلی به نظر میسه همین اشکال اصلی که ما میگفتیم همین باشه، که اینجور نیست که اوغلا در رفعیت از ظهور به قیاس اعتماد بکنند. حالا بعد دوباره تکرار کنیم، فلا یمکن اثبات و حجیت ظهوری که مبتلای به این اماره است برخلاف اماره برخلاف است به سیره اوغلاییه. نمیشه اثبات بکنیم، ممکن نیست اثبات بکنیم حجیت ظهوری رو که مبتلای به این قیاسی است که برخلاف این ظهور است. به واسطه سیره اوغلایی بیایم اثبات و حجیت کنیم، نمیشه به واسطه سیره اوغلا اثبات کرد. از لا سیرت من الاوغلا علی العمل به حاضر ظهور، فعلا اینجا همچین سیرهی وجود پیدا نمی‌کند تا بخواد امضا شده باشد. اللهم الا اذا استفید من دلیل اسقاط اون، مثلا قیاس از حجیت، تنزیلش منزلت العدم به لحاظ تمام آثار، حتی آثار سلبیه، آثار حجت شکن، درسته؟ نه که حجیت قیاس رو فقط رد کرده باشن، نفی حجیت حجت آخر به واسطه قیاس رو هم رد کردن، میگن شما بی خود قیاس رو رادعه و مانع از عمل به حجت آخر قرار میدید. این دلالت رو اگر داشته باشد، ادله که نداره. اما لکن نستنی جواب چی بود؟ جوابشون بود که کبرا، پشتمانه، نکته و ارتکازی که موتور محرکه سیره عملیه بوده امضا شده. در موارد دیگر غیر از این موردی که شما میگید اصلا سیره توش ثابت نیست، سیره اوغلا در این مورد که اصلا ثابت نیست، در موارد دیگه که سیره هست چرا به ظهورات عمل میکنن؟ اونجا که عمل میکنن نکته چیه؟ نکته اینه که میگن یه حجتی داریم که حجتی قبالش وجود نداره، درسته؟ خب این امضا شده که اگر ما یه حجتی داشتیم در قبالش حجتی نبود، این صحیح عملی بهش. دقت کردید؟ لکن نستحی ان هذا الكلام انما يتجه لو قيل بان الامضاء يتحدد بحدود العمل الصامت للعقلاء. این اشکال وقتی وارد میشه که شما فقط سیره عملی رو ممزاد بدونید، ولی اگه موتور محرکه سیره را، ارتکاز را، امضاءش رو بپذیری در موارد دیگر غیر از موارد ما نهنفی که سیره وجود داره، یک موتور محرکه و یک ارتکاز پشتوان اون سیره هست که اینجا ما نهنفی را هم تثبیت میکنه. غیر انکه عرفت در حلقه سابقه که امضا یتجه الی نکته المرتکزه التي هی اساس العمل، نمیخواد بگه که عمل امضا نمیشه ها، یعنی علاوه بر عمل اون نکته هم امضا میشه. و هی فی المقام الحجیت الاقتضائیه للظهور مطلقا. اون حجیت اقتضائیه یعنی چی؟ یعنی ظهور جای دیگه، جای دیگه که بهش عمل میشه امضا شده به عنوان یک حجت اقتضائیه. یعنی چی؟ یعنی به عنوان چیزی که اگر حجتی در قبالش نبود باید بهش عمل کرد. ظهور رو این چنین میشناسن و با این شناخت عمل میکنن و این رو شارع امضا کرده که چیزی است که اگر مانعی نبود، حجتی در قبالش نبود، بهش عمل بشود. کل حجت کذلک لا یرفعیت انها الا به حجه و المفروض عدم حجیت الاماره علی خلاف شرعن فیتعین العمل به ظهور. هر حجتی که اینجوری باشه که حجت ارتضایی باشه و اینها، تا حجت در قبالش نباشه ازش رفعیت نمیشه. به عنوان چنین چیزی امضا شده از ظهور در موارد دیگری که اون عمل به ظهور وجود داشته. فرضم اینه که اماره حجت شرعیه نیست، اون اماره مخالف یعنی قیاس و اینها حجت شرعیه نیست، پس عمل به ظهور تثبیت میشه. این یه انقلتی اینجا ممکن بود کسی بکنه و یا بشود. گفتیم ممکنه گفته بشه که ارتکاز اگر خیلی واضح و روشن باشه به عنوان پشتوانه عمل، بله اینجا ما امضا را، سکوت را امضا اون قرار میدیم، میگیم ظاهر سکوت معصوم در قبال این ذهنیتی که این ذهنیت پشتوانه عمل عقلا هست، اثبات این ذهنیت هم هست، فقط اثبات جواز اون عمل نیست، بلکه این ذهنیت یه جای دیگه خودشو بخواد بروز بده اشکالی نداره، میشه بر طبقش عمل کرد. و الا خطر در خطر قرار میگیرد شریعت، اون ذهنیت ممکنه باز جای دیگه خرابکاری کنه، این ذهنیت رو شعار مخالفه باید اعلام مخالفت کنه، این حرفا درسته؟ ولی در مورد جایی است که این ذهنیت واضح و بارزه، اما در مانحنفی ممکنه کسی شبهه کنه، بگه کی گفته این خیلی روشن بوده و واضح به حدی که امضاش راحت احراز بشه که آقا این حجیت اقتضایی رو ظهور داره به این معنا از حجیت اقتضایی که عرض کنم که حتی اگر یک بله میشه به این عمل کرد، میشه به این ظهور عمل کرد در صورتی که یک حجت واقعی در قبالش وجود نداره، نه اینکه یک حجتی که عقلایی است در قبالش وجود نداره. بگن نه ما ذهنیتمون به ظهور اینه که میشه به ظهورات عمل کرد اگر حجت عقلایی در قبالش نباشه، ببخشید حجت واقعی در قبالش نباشه، که بعد که شاره گفت این حجت واقعی نیست دیگه اون کبرا تطبیق پیدا بکنه. این خیلی چیز روشنی نیست، نمیگیم هم درست نیست، ولی انقدر ارتکاز واضح و رو و روشنی نیست که بشه امضاش رو از ادله و از سکوت اثبات کرد. مثلا اینجا یعنی این احتمال وجود داشت بدون، ولی این احتمال رو رد میکنیم ما نهایتا، ولی بدون این احتمال وجود داشت که ذهنیت و عقلا مشهور باشه، بگن اگر حجتی در قبال این نبود ما عمل میکنیم، نگن حجت واقعی، حجت نبود ولی حجت به نگاه خود ما، یک ذهنیت مشهوری میتونست، ولی تدقیق که بکنن بگن اگر حجت واقعی در قبالش نبود باید این ارتکاز واضح و روشنی میبود تا امضاش احراز میشد، ولی اصل ارتکاز ما هم انکارش نکنیم. فلذا گفتیم بریم سراغ یه راه دیگه برای حل مسئله. راه دیگه چی بود؟
خود و
عقلا در مقام عمل در تعارض بین ظهور و قیاس به ظهور عمل میکنن. چرا؟ چون نکته حجیت قیاس چیه؟ بدبختی و بیچارگیه. راهی نداریم چیکار کنیم؟ در فرض انسداد در مورد این رو یک مسیر معرفت آور تلقی میکنن. یا اینه یا بگیم نه به قیاس اعتماد میکنن. چرا اعتماد میکنن؟ خاطر یه وهمه که فکر میکنن که اطلاعات کافی دارن، در حالی که ما چقدر از ملاکات احکام رو نمیدونیم، چقدرشو میدونیم؟ اون 1% که میدونیم کی گفته توانایی این رو داره که برای ما وسوخ ایجاد کنه، ظن متنابه ایجاد کنه؟ اون بحثایی که حالا در مورد قیاس و ارزش معرفت قیاس هست، ارزش معرفت قیاس ارزش پایینی است، ولی ظهورات هم یک خطابی است که از معصوم رسیده، اتکای به او، اعتماد به معصومه، هم موضوعیت داره، اصلا کلام هر کسی برای احتجاج بر او، هم این خطاب ظهوری از معصوم که رسید اون وهمهایی که موجب قیاس شده بود اینها رو میتونه در هم بشکنه. حالا فقط قیاس هم نیست، حتی شهرتی مقابل دلیل اگه قرار بگیری، استنادی که این دلیل به معصوم و متکلم و شارع داره کجا، استنادی که شهرت داره کجا؟ اوغلا در مقام تعارض بین حجج اقوا ادله را چی میدونه؟ همون اقوا ادله را همون ظهور میدونه و مقدم میدونه، چون بالاترین انتصاب به شارع رو داره. اگر بالاترین کاشفیت رو هم نداشته باشه بالاترین انتصاب رو داره. ادعای ما اینه. حالا که اینجوریه بله این ارتکاز و ذهنیت دارن، ظهور هرچی حجت در قبالش نبود این ظهوره چیه؟ قابل عمله. حتی اگه حجت عقلایی هم در قبالش بود بازم قابل عمله به برکت این نکته. اینم روشنه و واضحه برای عقلا که میتونن به ظهور عمل کنن اگر در مقابلش حجتی در کار باشه که شارع حجیت اون را نپذیرفته. ولی حتی اگر یه چیزی باشه که فی نفسه هم شارع حجیت اون رو پذیرفته در تعارض بین ظهور و اون، مثلا شهرت حجت باشه فرض کنیم، در تعارض بین ظهور و اون شهرت عقلا ظهور رو مقدم باز میکنن.
مثال خدشه بشه که ممکنه مشهور این ظهور هم دیده باشن.
اونا دیگه بحثای چیزش بود دیگه که ممکنه متهم بکنه استظهار ما. فرض کنید از این شبهات بگذاریم، مسلمن این کلام امامه و مسلمن ظهور کلامینه. شبه نکنید که شاید وقتی شهرت بر حکم دیگریست احراز کردن سند مخدوش باشه، یا حتی دلالت استظهار ما اشتباه باشه، که اون حجیت ظهور نیست، اون حجیت استظهاره، به ظهور کار نداریم، حجیت ظهور رو داریم بحث میکنیم. خب این جواب رو میشد بدیم. وقت جواب فرقش با جواب قبلی چی میشد؟ نه نه، یه موردی که فارغ درست میکرد اونجایی بود که ما اگر بگیم مثلا قیاس اطمینانی رو شارع رد از حجیتش کرد، حجت نیست ولی اطمینانی است، درسته؟ خب اینجا ما عرض کنم که میگیم ظهوری که اطمینان به خلافش هست اصلا نکته حجیت را نداره، ولی که حجتی در قبالش نیست دیگه حجت نیست. ولی اگه کسی بگه به ظهور عمل میکنن تا زمانی که حجتی در قبالش نباشه، اینجا طبیعتا باید بگه باید عمل بشه دیگه، چون حجت شرعیه نیست این قیاس اطمینان آور دیگه. ولی که این خلاف ارتکاز فقهیه، سخت ما بگیم یه ظهوری که خلاف اطمینانه، یعنی بعد از که توجه میکنی حکیم گفته کذا کذا ولی خلاف اطمینانه، اینو ما حجت بدونیم، این پذیرشش راحت نیست. به هر حال این میشه تفاوتش. مگر گفتم مگر اینکه شهید صدر بفرماید که ما هم حجت در قبال ظهور رو مانع عمل عقلا میدونیم، هم وسوق رو مانع میدونیم، هر دو مانع میدونیم. خب این تمام بحثش گذشت و گذشتیم. نتیجه این بحث چی شد؟ نتیجه این بحث این شد که خلاف ارتکاز نشد، عمل به ظهورات ما میکنیم، حتی اگر حجت و عقلایی در قبالش باشه، بله اگر وسوق در قبالش باشه عمل نمیکنیم، به این خلاف ارتکاز فقهی نیست، مشکلی نیست. سیر عقلا مستند ماست، باز مشکلی پیش نمیاد، چون سیر عقلا مسلماً وجود داره در عمل به ظهوراتی که در قبالش حجت و عقلای دیگری وجود داره. و جواب شهید صدر این بود که نکته و پشمانی عمل امضا میشه، و نکته و پشمانی عمل حجیت اقتضایی این ظهور، یعنی حجیت این لولا حجتی در قبالش، که وقتی حجیت قیاس رد شد دیگه حجتی در قبال این ظهور نیست، و این نکته و کبرا امضا شده، این کبرا تطبیق میکنه بر ظهوری که در قبالش قیاس هست. اما اشکال دوم، اشکال دوم چی بود؟ اشکال دوم این بود که آقا شما باید استدلال به سیره های عقلایی را اگه میخوای مستند برای حجیت ادله شرعی قرار بدی، این سیره عقلا رو شامل جایی بگیری که متکلم دعوش بر متصل گویی نیست، ارتکاب منفصلات هم میکنن. چنین جایی آیا سیره عقلا بر عمل به ظهوره؟ اینطور نیست. متکلمین نوعاً حرفاشون رو همونجا میزنن، فلذا عقلا به این حرفا عمل میکنن، ولی متکلم که حرفاش اینجا نه، این که به حرفش عمل نمیشه. نگید خب خورد خورد که میزنه، ما میریم نگاه میکنیم ببینیم خورد خورد هم چیزی نگفته بس برای میشه حرفش همینه، نه، ما تضمینی نداریم بتونیم قیود منفصله را پیدا کنیم. قیود متصله را میشه پیدا کرد، چون خیانت راویه بیاد مطلب رو بگی بدون غیر، با شهادت راوی ما نفی میکنیم وجود قیود متصله را، ولی قید منفصله که نمیتونیم نفی کنیم. حالا اونجا روایتش نقل نشده، به ما نرسیده، این راوی که این روایت نقل کرد که مسئول نبود، اونم به ما بگه، اصلا شاید اون امام به این نفرمونده، به کسی که قید منفصله فرمونده. درسته؟ قید منفصل میتواند به ما نرسه، چیزی برای نفی این نداریم. متکلمم که خورد خورد میخواد حرفاشو بزنه، خورد خورداش هم با دستمون نیست، آنچون قید منفصل نمیتونم نکنم. پس چه بچی برای عمل هست؟ سیره عقلا چرا بر عمل به چنین ظهوراتی باشه؟ سوال این بود، درسته؟ تا جوابش بل امر الاخر الذي لا ازل الوجه الثاني، یعنی استدلال سیره عقلا اینه که سیره عقلا منعقد میشه بر عمل به ظهور و اتخاذ اساسا لاکتشاف المراد فی المتکلم الاعتیادی، در متکلمی که معمول صحبت میکند سیره عقلا برای کشف مراد این متکلم عمل به ظهور او هست، چون میگه آقا حرفاشو میخواد دعوش اینه، دعوش اینه، عادتش اینه، زارالش اینه که همجا حرفاشو بزنه، اگه حرفی نزد پس این اطلاق درسته، غیری نیورد همین اطلاق درسته، که نادر است این متکلم اعتیادی اعتمادش بر قرائن منفصل عادتن، ولی شارک اینجور نیست که نادر باشه قرائن منفصل را اتکا کنه، پس دیگه کشف نمیشه مرادش از این کلامش، درسته؟ مگه علم غیب به قرائن منفصله داشته باشه؟ که اگه علم غیب داشتیم نمیامدیم اینقدر زحمت بکشیم. فن اعتماده به خاطر همین هم نداریم ما. فن اعتماده علی القرائن المنفصله یعتبر حالتا متعارفه، اعتماد شارع بر قرائن منفصله یک حالت خیلی متعارفی است و غیر متعارف نیست. به هر حال ولا توجد حالات متشابهی لدل اغلا در عرف که بگیم آقا اونجا اغلا اونجا عمل میکنن. اصلا اغلا اینجور نیستن، اغلا اینجور نیست که عادتشون در جایی این باشه، در فضایی این باشه، در محاوراتی این باشه که اعتماد به قرآن منفصله بکنه، اعتماد به متصلات نکنه، حرفاشون دعوشون نباشه همونجا بزنن که بعد بگیم ببین اوغلا این جایی هم که دعوشون این نیست که اتکای به متصلات دوزومن بکنن، بازم میان به خطابات عمل میکنن. این شبهه رو ما چی جواب بدیم؟ گفتیم نگید اوغلا در سیاق قانون گذاری دعوشون این است که به منفصل اتکا کنن، به متصل لزومن اتکا نکنن، منفصل گویی هم بکنن، در حالی که مسلمن در سیاق قانون گذاری شما به قانون بعد از فحص از قرینه منفصله و تفسیرها ها میتونین عمل بکنین. پس سیره اوغلا بر این است که اگر یک متکلمی هم اتکای به منفصلات خلاف دعوش نبود، باز به کلامش عمل بشه بعد از فحصه از قرائن منفصل، ولو احتمال قرائن منفصل نفی نشه باز عمل بشه. این درست نیست. چرا؟ گفتیم چون قانونگذاری و تفسیر زنی فضاش فضای متفاوتی است، غیر از فضای محاوره و گفتگو و اخباره. فضای روایات ما که اتکای به منفصلات در اونا میکنن فضای ابلاغ و اخباره. وقتی اتکا به منفصلات ممکن است کرده باشند، از اول مراد جدی در اون کلام اول اطلاقش به دست نمیاد، ولی در قانون گذاری قانون مطلقه، قانون اطلاق داره. اینکه بعدن خورد خورد مطلب رو میگن، بعدن خورد خورد دارن تفسیره میزنن، دارن کنه نسخ جزئی میکنن، نه اینکه بگن مراد جدی ما از اول چی بود. این نیست که. و اونجایی هم که میگید نه، یه وقتایی شاید یه چیز کلیه میگن بعد میان ماده‌هاش زیرش تفسیرها، اینا متصله دیگه، اینا که منفصل نیست. یعنی اونجا که اصل قانون رو دارن تدریجی بیان میکنن اصلا متصله، اینا همه فضاست، یه قانونی کلیتش رو میگن بعد جزئیات و تفسیرهاش رو ذکر میکنن. ملاک اتصال اینه که زمان بیان و اینا تمام بشه دیگه، بیان تمام نشد و زمانش که مثل مجلس واحد امام که بیان زمانش تمام نشده دیگه، و اصلا مسئله اینه که یک شخص دیگری یک جای دیگه امام قید رو میگه، اینو ما چه کار کنیم؟ این منفصله، امام دیگری قید رو میگه، اینو ما چه کار کنیم؟ دقیقا اینا رو چجور نفی کنیم؟ اینا خلاف دعو معصومین نبوده است که یک معصوم دیگری قید را بگوید یا به شخص دیگری بعد از اتمام زمان اول اون زمان عمل اون شخص اول بیاد قید رو بگن، اینا خلاف دعوی معصومی نیست، اینا منفصل گویی است. ولی در قانون یا همونجا دارن این کلی رو تفسیرهاشو میگن، یا قانون گذاشتن تموم شده رفته بعدا نسخ جزئی میشه، اینا هیچ کدوم ربطی به ابلاغ به منفصلات نداشت. درسته اینا؟ یعنی که در این قانون ها اونجایی که قید منفصله قانون کلیه بعد نسخ میشه، معلومه وقتی قانون کلیه میشه بهش عمل کرد، به وقتی نسخ رو دیدیم میتونیم به اون ناسخ عمل کنیم، منسوخ دیگه در اون به ایته جزئی که نسخ شده دیگه نمیتونیم عمل بکنیم. اصل عدم نسخ که اصل واضحیه که شما اگه قانونی بود عمل کن تا زمانی که ناسخش نیومده، فحص کن بررسی کن ناسخ پیدا نکردی که اون قانون کلی عمل کن، قانون کلیست، مراد جدی اون قانون کلیست، مراد جدیش که مشکوک نیست، به خاطر اینکه دعوه متکلم این است که بعدا نسخ جزئی بکند، مراد جدی این خطاب اول خراب نمیشه که. ولی اگه قرار بود مخصص بزنه بیاورد مخصص، مراد جدی رو از اول خراب کنه، یعنی از اول معلوم میکنه اصلا حکم کلی نبوده است. در سیاق روایت ما با این مشکل مواجهیم که کلمات معصوم کم کم داره واقع را بیان میکنه، نه کم کم تشریح تکمیل میشه، نه اون یه مسئله دیگه است، کم کم اصلا بیان میکنه، از اول قانون مقیده به قید رو نمیگه، این ادعاست. دقت کردید؟ این مشکل رو ما حالات مشابه در اوغلا نداریم، چجور حلش کنیم؟ بلند اگه بگیر
اخبار از قانون چی؟ خود قانون
اخبار از قانونه، اخبار از قانونه، ولی اخبار مجمل از قانونه، اخبار کلی از قانون، اخبار از قانونم باشه فرقی نمیکنه، اخبار از قانونم بکنه داره کلیگویی میکنه، در این اخبار همه جزئیات رو ذکر نمیکنه، یه وقتی داره میگه انجام بده این کار را عالم رو اکرام کن. اینجا اخبار از قانونم نیست، فقط تنظیم عمله. ما میایم میگیم آقا این که میگه انجام بده لابد قانون این بوده، حدس ماست که قانونی بوده، مفاد خطاب نیست، ظهور ها ولی مفاد خطاب نیست، این حدس ماست. اینجا که دیگه روشنه، حالا یک تحریک کلی میکنن بعد قیودش رو ذکر میکنن، ولی یک اخبار میکنن، میگن اکرام عالم واجب است، نمیگن انجام بده، میگن واجب است. اینجا دیگه اخبار مستقیم از قانونه. خب باشه، ما میگیم همیناش هم قید پذیر متکلم در شریعت اتکاب منفصلات در همین خطابات هم میکنه. فرقش چی بود؟ اون اولی اگه بعدن قید منفصل آمد هیچ توری و کذب و چیزی احساس نمیشه، ولی در دومی احساس میشه که یک توریه یا کذب یا چیزی هست، ولی همین توری و کذب خلاف در نبوده. ادعا اینه دیگه، ادعا اینه که همین توری و کذب خلاف در نبوده. بحث این نیست که اوغلا عمل میکنن یا نه. بله اشکال رو گفتیم، نگفتم اخبار مجمل داره میکنه، نگفتم مجمل میشه، ظهور که داره که واقعشو گفتم، ظهور که داره. خب بریم سراغ جواب ایشون. جوابی که میشد داد چیا بود؟ سه تا جواب رو گفتیم میشه مطرح کرد که ایشون بیشتر به یکیش اینجا ناظر هست، گفتیم بحث رو ببینیم. صفحه 257 سه تا جواب داده ایشون. جوابا چیا بود؟ یکی این بود که اصلا از اول شما ما حرفتون رو قبول نداریم، شما میگید که در شریعت متکلم ندرت نداره اتکایش به منفصلا. نه خیر، ندرت داره اتکایش به منفصلا. کی گفته ندرت نداره؟ حالا اونجایی که مستلزم توریه و کذبه، مثل یجب اکرام العالم، اینجایی قید بزنه مستلزم توریه و کذب، یه جایی میگه اکرم العالم، ما میگفتیم اینجا مستلزم توریه و کذب نیست. میگیم کلن ایشون ظاهرش اینه که کلن ندرت دارد اتکای به منفصلا، لااقل توی اونجایی که مستلزم توریه و کذبه دیگه راحت‌تر میشه پذیرفت، ندرت دارد اتکای به منفصلات در شریعت هم. میگیم پس این همه روایات چی؟ که معارض است، مخصص است، کذا است. میگه آقا اینا بعدن معارض و مخصص شد، اصلا از ناحیه امام اینا صادر به عنوان مخصص صادر نشد، نه این قیود زمان همون خطاب اول وجود داشت، تختی شده بود یا انصرافاً وجود داشت. ما انصراف ها و فضای اصلا از تو سوال هایی که وجود داشت باعث میشد اطلاق گیری درست نباشه، به همون درست نرسید و اشتباهاً اطلاق گرفتیم. از ناحیه فهم ما یا از ناحیه اشتباه روات یا از ناحیه تختی کذا کذاست که این قیود ایجاد شد. گفتم این جلد هفت داره بحث میکنه مناشی تعارض رو بحث میکنه، دیگه حرفش من چه، یکیش خود امامه، نوعاً خود امام نیست، فلزا نوعاً ما میگیم مخصص منفصل در کار نیست. آقا جو این از این مسئله، فلزا میشه به خطابات عقد کرد چون دعوش همون دعوه عرفه. این یه جواب. شاهدشون هم بر این جواب اینه که ما حتی اگر فقیه هم باشیم رفتیم فقه رو دور زدیم، باز به دو روایت برمیخوریم، یه مطلق یه مقید، یه عام یه خاص. احساس معارضه بدویه میکنه، این دو رو معارض میبینیم، بدون نمیگیم جمع عرفی نداره ها، جلسه قبل از کلام جمع عرفی هست اگه یه عام خاصی آمد، ولی بالاخره این که این خاص متصل ذکر نشده باشد خلاف دعوه اولی هست. بله حالا اگر یه وقتی هم اتفاق افتاد که خاص منفصلی آمد معلوم میشه شعار خاصه خورد خورد بگه، ولی دعوه اولیش نیست که خورد خورد بگه، چون دعوه اولیش نیست خورد خورد بگه ما احساس معارض و منافات بین ادله میکنیم. والله همچین وقتی نداشت که ما چرا احساس معارض و منافات بین ادله کنیم، ما یه فقیه ها نه ما یه عرفی که با لسان اهل بیت آشنا نیستیم بگیم چون ما قیاس میکنیم به دعوه خود عرفیمون احساس معارضه بدویه میکنیم و الا در شریعت کسی به فضاش نباشه احساس معارضه در کلمات شارع نمیشه. نه، در همون کلمات شارع با اطلاع و احاطه فقهی هم که به ادله پیدا میکنیم باز احساس معارضه بین ادله عام و خاص و مطلق و مقید میکنیم. این چی رو نشون میده؟ نشون میده دعوی متکلم این بوده که حرفاشو همونجا بزنه، و الله دعوی متکلم این بود که خرد خرد حرف بزنه، که اصلا نباید بین مطلق و مقید احساس معارضه بدویه هم اتفاق میافتاد. این جواب اول تمام.
این مشکل رو
چرا نکنه؟
فقط از اون یه متکلم درستش میکنه، نه از اون دیگه من مستقیم
نفهمیدم. خب عرف میگیم که اینم سبک عرفی حرف میزنه دیگه، میگیم شارع به سبک عرفی حرف میزنه، وقتی به سبک عرفی حرف میزنه در سبک عرفی که متکلم نادر به قرائن منفصل اتکا میکنه میشه به خطابش عمل کرد. این سیره داره دیگه. نه ما الان به اون کار نداریم، ما الان یه اطلاقی داریم، این اطلاق فصل میکنیم قرائن منفصل پیدا نمیکنیم. میتونیم به این اطلاق عکس کنیم یا نه؟ سوالی نه. ما فحص میکنیم قرین منفصل پیدا نمیکنیم، میتونیم عکس کنیم. اگه دعوی متکلم بر منفصل گویی باشه شبهه میشه که نمیشه عکس کرد، لکن دعوی متکلم بر منفصل گویی نیست و میشه عکس کرد. اما جواب دوم و سوم، جواب دوم چی بود؟ جواب دوم که این چیزی که ایشون اینجا اتکا داره بهش در کتاب اینه که آقا شما دارید میگید که متکلم در شریعت اتکا به منفصلات میکنه. عرف کجا اینو متوجه بوده؟ ما الان اومده روایات جوامع روایی جمع شده فهمیدیم که عرف منفصلات اتکا میکنه، متکلم بباشه منفصلات اتکا میکنه، شریعت منفصلات اتکا میکنه. بعدن فهمیدیم بعد از اینکه جوامع روایی جمع شد، اون زمان اهل بیت که کسی به این توجه نداشت. اگر فرضاً کسی توجه داشت، افراد نادر نوعاً به این توجه نداشت. پس مواجهه نوع عرف حتی اصحاب با روایات مواجهه با همون کلمات عرفی بود طبیعتاً. پس عکس میکردن بالفعل، عکس میکردن به چی آقا؟ به کلمات معصومی. وقتی بالفعل عکس میکردن تو سیره عملی از حجت دیگه، سیره عملی که امضا شده، چون عملاً عکس میکردن به اطلاقات بعد از فحص از منفصلات عکس میکردن، ولو احتمال قرین منفصله فی نفسه بمانن، ولو واقع دعوی شارعی این باشه که اتکا به منفصلات بکنه، ولی عرف که توجه نداره عکس میکنه. و لو اقل من خطر ذالک که عرف به طور طبیعی و نوعی قیاس به خودش بکنه و بیان همونجوری که در کلمات خودش به اطلاقات عمل میکنه در کلمات شارع هم عمل کنه. فلذا وظیفه شارع بود یا متوقع از شارع بود یا دعوی شارع بود که اینجا تذکر بده که یه وقت همچیکاری نکنید اگه راضی نمیبود. پس عملا میشه گفت این سیره عملیه است که ممضا هستش. اون جوابی که توی اشکال قبلی دادیم که گفتیم پشتوان اون نکته سیره میگیرد ما نحن فیه را، در جواب اشکال قبلی گفتیم اینجا نمیان، چون نکته سیره اینه که به کلمات متکلمی که ندرت دارد اتکاش ما منفصلات اخذ بشه و واقعا اینجا تطبیق نمیکنه در شریعت طبق این جواب دومی که الان داریم میگیم، لکن عمل خارجی وجود داره به خاطر قفلت یا حداقل خطرش وجود داره به خاطر عادتی که اوغلا در عمل به کلمات عرفی خودشون دارن، یا قفلتن سیره محرزه، یا به خاطر عادتی که در کلمات خودشون عمل به کلمات خودشون دارن حداقل خطر روشنیه و باید نسبت بهش موضع گیری میشه. جواب سوم که به نظر میسه جواب اصلی و اصح و کامل هست، خیلی جواب به درد ما میخوره قضیه رو حل میکنه، اینه که میخوام. حالا چون این جواب دوم یه انقلت داشت، چی بود انقلت جواب دوم؟
شاید
اونایی که غافلن فلذا وسوخ پیدا میکردن مراد شاره همینه، یا بالاخره احتمال پایین میدادن که شاره قید منفصلی آورده باشه یه ما نرسیده، برای اونا حجت بوده. ولی مایی که متوجه هستیم که شاید شارع اتکا به منفصلات کرده باشه، دعوی شارعی نیست که اتکا به منفصلات نکنه، برای ما چنین حجیتی چگونه ثابت بشه؟ اگر ما احتمال بدیم این تفاوت حال بین ما و آنها دخیل در رضایت شارع به عمل باشه، چجور میتونیم این احتمال رو نفی بکنیم؟ گفتیم جواب اولیه که به این اشکال میشد داد چی بود؟ ظاهر امارات اینه که اسباب تطابق کافی حجت شده و تطابق کافی دیگه فرق نمی‌کنه که ما غافل نیستیم اونا غافلن، بالاخره تطابق امارات به واقع کافی بوده دیگه، اطلاقات تطابقش به واقع کافی بوده دیگه. چه فرق می‌کنه ما غافل باشیم یا نباشیم؟ منتها مشکل این قضیه این بود که چی آقا تطابق کافی یعنی چی؟ تطابق کافی تطابق نسبی است نه ذاتی. اینجور نیست که شاره بگه 95% موافقه دیگه من راضیم. یعنی چی 5% احکام لزومیه مهمه، برای چی راضی اون 5% فدا بشه؟ نمیشه که. نکته حجیت امارات کفایت تطابق بود به نحو نسبی. یعنی چی؟ یعنی اینقدر کفایت تطابق به این معناست که اینقدر تطابق دارد که ما مصالح ترخیصیهی که فوت می شود را فدا کنه. معناش اینه. و ممکن است در مصالح ترخیصی بین افرادی که وسوق دارن که مراد همینه و افرادی که وسوق به این ندارن تفاوت باشه. یعنی کسی که میگه مراد شارع همینه بهش بگی نه عمل نکن با اینکه وسوق داری، این بیشتر مصالح ترخیصی فوت میشه تا کسی که همچین وسوقی نداره. دقت کردید؟ فلذا این شوهر رو باید جواب داد که ما این شوهر رو تو از عدم نقل بحث میکنیم، فلذا من دیگه ادامش نمیدم اینجا. بنابراین جواب سوم بهترین جوابه. جواب سوم جوابی است که مرحوم شهید صدر به عنوان دعوت ثانیه در همون صفحه 257 مطرح کردن. این مطلب خلاف مطالبی است که ایشون معمولا ذکر میکنه در بحوث. فقط اینجایی که گفتم بهتون جلد 4 صفحه 257 و یه دونم تو بحث ضمیر و بعولتهن حق و بردهنه این مطلب رو ایشون داره که خلاف نوع مبانی ایشونه در جای مختلف و خیلی اتفاقا مطلب درست و خوبیه و حرفش اینه که آقا همون چیزی که اشاره کردیم که ظهور در حجیت چی داره؟ آقا موضوعیت داره، طریقیت نداره، موضوعیت داره. اصل جواب اجمالش اینه. چی میخواییم بگیم؟ یه اجمالی بگم حالا جلسه بعدم بیخورده تکرار میکنن. چی میخواییم بگیم؟ این میخواییم بگیم، میخواییم بگیم آقا من مرحوم نائینی مثلا که میگم شعار دعوش بر اتکا به مفصلات هست، چون مبنای مرحوم نائینی اینه، مبنای مرحوم شیخ هم در اطلاقات همینه که شعار اتکا به مفصلات میکنه. اینجور که یادم از شیخ، اگه شیخ رو اشتباه نکنه، ولی نائینی که تصریح داره شعار در شریعت دعوش به غور فرق میکنه، اتکا به مفصلات میکنه. منم میتونم جواب بدم و بگم چرا باید به زور کلمات اشاره عمل کرد. چرا؟ به خاطر اینه که متکلم در ایصال مراد جدیش به منفصلات اتکا میکنه، نه در انتقال مراد تفهیمیش. حرفو که داره میزنه. اینجوری نیست که بگیم متکلم کلامش حروف مقطعه است. یعنی میگه آقا من از اول تا آخر 250 سال انسان 250 ساله یه جمله بیشتر برای شما نمیگم، همش کل کلمت الواحده. هیچ اینجور نیست. ما که همچین ادعایی نمیکنیم. متکلم حرفشو همونجا میزنه، تمام میشه، میره خونهشون، شما میرید خونتون. ولی ایصال مراد جدی میکنه با اون کلامش که تمام شده. کلام تمام میشه ولی ایصال مراد جدی نمیکنه، ولی ایصال مراد تفهیمی میکنه. اینو به تو میفهمونه. برای چی به تو میفهمونه؟ بیکاره. هدف از این که اینو به تو بفهمونه، این اطلاق رو عموم رو به تو بفهمونه که بری عمل کنی دیگه. درسته؟ خود مراد تفهیمی هم معلوم بشود کافی است برای اینکه موضوع حجیت محقق شده باشه. که از همین جا، البته من این حرفی که زدم جامع بین کلمات مرحوم آخوند و نائینیه، فردا تفاوت کلمات مرحوم نائینی و مرحوم آخوند رو بیشتر باز می‌کنیم، اینجا سوم روی مقداری بیشتر مطرح می‌کنیم، می‌پذیم و این خودش می‌تونه موضوعی با محل شروعی باشه برای بحث بعدی که تشخیص موضوع حجیت. موضوع حجیت در ظهورات چیه؟ ما باید به کدوم مرحله واصل بشیم در ظهورات تا بگیم دیگه حجت داریم؟ این ببر آیا باید کشف مراد جدی کنیم یا کشف مراد تفهیمی کافیه، یا کشف مراد استعمالی کافیه، یا بلکه ظهور تفهیمی و استعمالی کافیه و اصلا به مراد تفهیمی و استعمالی هم لازم نیست برسیم. اصلا اینا چی هستن؟ تا بعد کدوم موضوع حجیت برای جلسه و سلامات برسیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جواد چی میگی؟ چی میخواستی بگی؟
درسته که در متکلم این نیست.